زندگیم زندگی صابر نیست، اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق
خب سپاس که همراه کافه صبح رادیو دری بودین. امروز سه شنبه ششم جوزای 1404 راجع به سرشته و برنامه ریزی که موضوع این هفته بود از شما پرسیدیم که برای درس و تحصیلتان چی سرشته و برنامه دارین. نقیب الله جان از مزار شریف یک نکته جالب گفته، گفتم من در دوران تحصیلی که داشتم همیشه متوجه نکته بودم که بعضی از درس‌ها را باید از بر کنیم و حفظی هستن و بعضی از درس‌ها را باید بفهمیم. مثلا ریاضی را نمیشه از برش کرد، یا فیزیک یا کیمیا را. این تفکیک و این تشخیص برای محصل کمک میکنه که درسای فهمیدنی را به اون شکل پیش ببره. درسایی که مثل تاریخ قرار است از بر شود، خب میتونن زمان برش بونن و از بر کنن، که خود از بر کردن باز متد خاص خودش داره و به هر حال برنامه و سرشته هست که میتونه کمک کنه تا محصل به شکل خوب، عمیق و کیفی کارهای خود پیش ببره. سپاس از شما.
امیدوارم که از این به بعد پیشرفت کنن و طبق یک برنامه زندگی خود بسازن و کوشش کنن که یک برنامه خاص و یک هدفی بر زندگی خود داشته باشن و این قسم بهتر میتونن موفق شن.
امروز سال روز شهادت امام جواد علیه السلام است، جوانترین امام شیعیان، و این پیام زندگی ایشان برای یک یک ما و شما داره که باید مسئولیت پذیر باشیم در اجتماعی که هستیم و در عصری که قرار داریم، و تحصیل کمک میکنه که ما مسئولانه تر به زندگی و پیرامونش نگاه کنیم.
وقتی که یک هفته میگذره من بر روز بحثی نو که میایه ارزیابی میکنم خود که چقدر تانستیم کارهای خود خوب انجام بدیم و چقدر کارهای خوب انجام نشده و کارهای که خوب انجام شده خوش شدیم و تا حدی کوشش کردیم که کارهای که خراب بوده او را صحیح کنم و بار دیگه و اشتباه را تکرار نکنم.
که بسیار خوب است که آدم دقت داشته باشه به کارهایی که انجام میده، برنامه‌ای که داره. ممکن است ما یک شیوه و مسیر برای درس و تحصیل انتخاب کنیم که خالی از اما و اگر نباشه. اگر بررسی مجدد داشته باشیم طبیعتاً یا میتونیم اصلاحش کنیم یا شیوه را تبدیل کنیم. آرزوی موفقیت دارم و باز هم سپاس ویژه به خاطر همراهیتان با کافه صبح رادیو داری که امروز به شما تقدیم شد. فردا از چی گپ بزنیم؟ اشاره داشتیم به مسئولیت در جامعه. فردای سال مطرح میکنیم که یک مسئول با سرشته و برنامه چه ویژگی هایی داره. با گفتمان موضوعی کافه صبح فردا لطفا همراه ما باشین. بخشای دیگه هم انشاءالله آماده شد و به شما تقدیم میشه با امید رضایت نسبی شما از کافه صبح رادیو دری. خدا حافظ شما.
خوبان شنونده، امام جواد علیه السلام می فرمایند تواضع و فروتنی زینت بخش حسب و شرف، فصاحت زینت بخش کلام، عدالت زینت بخش ایمان و اعتقادات، وقار و ادب زینت بخش اعمال و عبادات، و دقت در ضبط و حفظ آن زینت بخش نقل روایات و سخن می باشد. خدمت شما سروران گرامی، شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت را تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ای مظلوم غریب، رهایی گوارایت، ولی التماس دیدگان ما را در غربت تنهایی خاکدان دنیا بی پاسخ مگذار، و ما را نیز که مدعیان محبت تو ایم در جوار خیش جایگاهی کرامت فرما، ای ماه مهربان آسمان جود و کرامت. خورشید سپهر عدل و داد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد، در جود و سخا کسی به پایش نرسد، چون مظهر جود حق جواد است جواد. خوبان شننده، بخشش در راه خدا یکی از ویژگی‌های بارز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد، و آنان برای جلب رضایت پروردگار کمک‌های فراوانی به نیازمندان می کردند. نهمین پیشوای مسلمین حضرت جواد علیه السلام نیز همانند اجداد بزرگوار خود و مستمندان کمک می کردند. برنامه عملی امام جواد علیه السلام بر اساس نامه‌ای بود که از طرف پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام از خراسان بر ایشان فرستاده شده بود. امام رضا علیه السلام در این نامه به فرزند عزیزش نوشت: من به خاطر حقی که بر تو دارم از تو می‌خواهم که هرگاه تصمیم به خارج شدن از منزل داری، از دروازه بزرگ داخل و خارج شوی. هنگامی که سوار مرکب خود می‌شوی، همراه خود طلا و نقره بردار، و هر کس از تو درخواست کمک نمود با او نیکی کن. سلام بر امام جواد علیه السلام، که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش، و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش، و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. شهادت غریبانه نهمین اختر تابناک امامت و ولایت را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض می کنیم. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
شاپرک. ای خدای مهربان، مثل همیشه نام پاکت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قندولکای نازنین، اطفال شیرین زبان، از برنامه شاپرک به همه شما سلام میکنیم. سلام دخترها و بچه های گل سرزمین افغانستان. امیدوارم روزتان به خوبی و سلامتی شروع کرده باشین. دوستای قنده، امروز برابر با سال روز شهادت امام جواد علیه السلام است. این روز از برنامه شاپرک به شما شنوندگان نازنین تسلیت میگم. دوستای عزیزم، امام محمد تقی علیه السلام امام نهم ما مسلمانان هستند و در شهر مدینه به دنیا آمدند. نامشان محمد است و به جواد و تقی هم معروف هستند. نام مادرشان خیزران است. پدرشان هم امام هشتم ما مسلمانان امام رضا علیه السلام است. دوستای قندم، میخواین کمی درباره خصوصیات اخلاقی امام جواد علیه السلام بدانین؟ خب، اینال ما براتون میگم. امام مهربان ما، امام جواد علیه السلام، از خطاها و اشتباهات مردم میگذشتن و اونا را میبخشیدن. امام مهربان ما نماز خواندن دوست داشتن و با علاقه و شوق با خدای مهربان راز و نیاز میکردن. خصوصیت اخلاقی خوب امام جواد علیه السلام بسیار زیاد است و ما نمیتونیم کلش براتون بگوییم، اما اینم بدانین که ایشان مهربان و خوشخوی بودند. چهره ایشان همیشه لبخند داشت و با مردم با مهربانی و ملایمت رفتار میکردند. دوسته قندم، در این لحظه از شما نازنینا میخوایم شنونده یه بخش نمایشی باشین، اما قبلش یک شماره داریم که پیامک های شما و صدای شماره به دست ما میرسانه. این شماره در افغانستان است و با واتساب وصل است. نوشته کنین: 0093 794 71 71 44. بریم و با هم بخش نمایشی را بشنویم.
خوش آمدی جان بی بی خدا علی جان.
تشکر بی بی جان، مزاحمتان شدم.
نه بچیم، چی مزاحمت؟ نور چشم بی بی خود، من هم تنها بودم، خوب کردی که آمدی.
بی بی جان، تو سر پای هستم، بگوین که از بیرون چیز بکار دارین یا نه.
صدقی سر تو شام. نه بچیم، کل چیز در خانه است، کالای تالش کو دستروی تام بشوی که نان چاشتمون تیار است.
بچیشم بی بی جان، نان چاش چی پخته کردین؟
یک زرگگ من تو پخته کردم جان بی بی خود، خوش داری که نه؟
من تو؟ آخ جان خیلی خوش دارم.
شکر که خوش داری. کی است ای وادی روز؟ آه شاید مادر جانت باشه، حتما همراه تو کار داره. بگی گوشک تلفن بچی.
بچیشم. الو مادر جان. سلام. تشکر. نرسیدم. خو چی؟ حبیب؟ نه نمیخوایه. دیگه اگه تلفن کرد ای جوابش نتن. بسیار خوب. نه نه کار مهم ندارم، میدانم. نه خودم میفهمم که چی میخوایه بگویه. تشکر. با من خدا.
خیریت هست بچیم؟ مادر جان چی میگفت؟
یکی از رفیقایم به مادر جانم تلفن کرده.
خب میخوایی براش تلفن کنی؟ نمیجا ازم تلفن خانه ما بگی زنگ بزن دیگه.
نه خوش ندارم.
آه نکنه که بینتون شکر رنجی شده یا جنگ کردین امرایم؟
جنگ؟ نه بی بی جان جنگ نکردیم.
خیلی چرا؟ تو جیگر خون شدی جان بی بی خود.
داستانش مفصل است.
خیلی بچیم، اول نانتا بخو، باز برم نقل کو که چی شده. نظرت چی است؟
راستش بی بی جان بسیارم گشنیم است.
خیلی بخیز بچیم کد ما کمکو که دسترخانه آور کنیم، ما منتوها رو بکشم.
بچشیم.
اگر بازم دلت میشه بچیم از غوری بکش.
نه بی بی جان تشکر، بارین که ما دسترخانه جمع کنم.
نه بچیم، اما تو باشه، انال بابا جانت هم میایه دیگه، باز پس دوباره عوار نکنیم دسترخانه.
بسیار خوب.
خو انال برم قصه کو که بین خودت و رفیقت چی گپ پیش آمده.
خب راستش بی بی جان، ما امروز یک امتحان بسیار سخت داشتیم.
خب
من خب بسیار زحمت کشیدم. از اول هفته خودتانم دیدین که درس من خیلی زیاد میخواندم تا نمرهیم خوب شوه.
آه جانبی بی خود متوجه هستم، خودت نام و خدا بچه بسیار درس خوان هستی.
اما امروز یکی از همسنفیای من دیدم که کتاب روی پای خود گرفته بود زیر میز در وقت امتحان نقل میکرد.
وای از راستی میگی؟ چی کار بده؟
هیچ کس نفهمید، نه معلم صاحب نه دیگه بچه ها.
همسنفید باید رقم تو دیگه بچه ها وقت میمان بر خدا درس میخوان، نه که کتابچه رو واز کنه از روی زو پیشینه نوشته کنه.
من به میگه پیش ما فکر میکنم. آله به مادرم تلفن کرده که امرای ما گپ بزنه.
آله تو فکر میکنی که چی میخوای برات بگویم؟
احتمالا میخوای بگویه که به کسی نگویم که نقل کردم.
آها و نظر خودت چی است این مورد؟
خب از یک طرف میگم که خیر است، با من چی؟ نقل کرده که کرده. اما
از طرف دیگه دلت راضی نمیشم.
بله من دیگه بچه های صنف وقت ماندم و درس خوندم.
دقیقا درست است.
من همراه پدرم بیرون نرفتم که درس هایم بخونم.
آه اتفاقا پدر جانتون میره گفتک برم.
همراه مصطفی در کوچه فوتبال نرفتم که یک وقت نمره امتحانیم خراب نشه و ششلم درس خوندم.
آفرین به تو بچیم که به این چیزا فکر میکنی.
شب قبل از امتحانم با یکی خواه داشتم، اما تا نیمی شب ششتم رو درس خوندم.
احسان به خودت بچیم.
اما او بچه درس نخونده، در عوض نقل میکنه از روی کتابش.
خب با این حال میخوایی اینالو چی کنی علی جان؟
نمیدونم که بروم به معلم صاحب بگویم یا که با پشت گپ نباشم.
خی یعنی گفتی باز یا دل نادل هستی دیگه؟
بله بی بی جان. بی بی جان به نظر شما من چی کنم؟ اگه شما به جای ما بودین میرفتین به معلم صاحب میگفتین یا نه؟
خب بی بی علی جان، بین تو بچه فرق است. تو درس خواندی، وظیفه خود انجام دادی، اما اونه تو به عنوان یک متعلم کوشش کردی به گپ معلمت گوش کنی، اما اوی کارا نکده.
معلم صاحب میگه اگه نقل کنی در وقت امتحان خود فریب میتی، دیگرها را فریب نمیتی.
آفرین، درست میگه معلمتان. اما بچه ما فکر میکنم اگه خودت در مقابل کار او بچه سکوت کنی، یعنی که به همسنفیهایت که زحمت کشیدن ضرر رساندی.
خب راستش بی بی جان، نمیخوایم که تو باشه، فقط دلم میسوزه.
میدانم که خودت بچه دل رحم هستی، اما علی جان، امام جواد علیه السلام یک سخن زیبا دارن. ایشان فرمودن هر کس که کار زشت و ناپسندی را تایید کنه، در او کار زشت شریک است. آله برم بگو که خوشداری که در او کار همسنفیت سهم داشته باشی؟ میخوایی حق دیگر رفیقایت و حق خودت ضایع شوه؟
معلوم است که نه، و حتما سبب معلم صاحب میگم که حبیب در وقت امتحان نقل کرده.
آفرین بچیم، خوب میکنی. و نظرم که بابا جانتم آمد، از خیرت برم و دروازه رو باز کن.
بچه شم بی بی جان.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشید.
شاپرک.
خب دوستای قندم، در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف بچه نازنینی است به نام سمی جان که از شهر هرات بر ما روان کرده. سمی جان گفته 9 ساله است و نوشته: سلام خاله جان، امامان دین ما آدم های مهربان و خوبی هستند. اونا با رفتارشان به ما مهربانی، راستگویی و درستکاری را یاد میتن و ما باید از داشتن امامان خوبی مثل امام جواد علیه السلام خوش باشیم و خدا جانه شکر کنیم. تشکر میکنم از خودت سمی جان به خاطر این پیامک که بر ما روان کردی. خب نازنینا، فرصت با هم بودن امروز در همینجا به پایان رسید. بهترین ها را از خدا جان برتان میخوایم. سالم و صحتمند باشین تا فردا با من خدا.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریس مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه زربان در این سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است میخواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید بیارین توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالت هایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه، میگید سرم درد میکنه، یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از واسه درمانی داروی منظورمه، شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید. اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیزی خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه، مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم و اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم، بعد فکر میکنم این کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینین یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد رو باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. خب بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی بشه خبر ببینه چه خبره. خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپی چیز دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحاتی بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنند. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنیم، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلب هم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیک هم بندازیم دوباره آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله.
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه، که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوش رو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که هست و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی، لگن و دست و ای چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشون هم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوع است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه. و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقت اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجه بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقت هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه در بدن ما. آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت‌های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولاً محدودیت حرکت ایجاد میشه. معدود حرکت که در شانه ایجاد بشه احتمالا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر. این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مریض بشید. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر می‌کنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه. گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت، 4 نوبت، من که میگم هر دو ساعت یه بار برای شونه، یعنی هر دو ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه، در ارتباط با این بیماری که اسمش هم چانه یخزده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید دو ساعت به دو ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله،
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون دارن، اگر تمریناتشون هر دو سه ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اینو فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینالی ای مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکل خیلی مهمه، اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله،
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شده و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما 2 لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایه رو خوردن و چایه تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن، که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و اینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای هستشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم با همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های رختانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک مشکل بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبوریم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفته همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را از افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاق باشه. میشه دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
با آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپارم. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
تو مهربانی تا بلندای هندو اهریمن
بنای یارزا در صحن طلا انگار یکی باز شفا می گیرد
انگار یکی باز شفا میگیرم.
شنیدید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
رادیو دریست.
بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان خدادادخان و داستان مسلول، مجموعه داستان زن زیاد نوشته مرحوم نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. خدادادخان مطالعه است و از بس کتاب‌های گوناگون دیده است، اخیراً در فن مطالعه صاحب رأی شده است. عقیده دارد که در هر کتابی، چه علمی و چه ادبی و چه فلسفی، مقداری مطالب صفحه پرکن را تشخیص بدهد و از آن صرف خود در مورد مطالعه این کار می کند و کتاب‌هایی که بیشتر مورد علاقه اوست و بیشتر از اسم برد و یک روب اون ساعت صفی برای مطالعه آنها نیست یه جیب می گذارد. یا اگر روز مکشد و موقع کار یا میز نهار و یا در فاصله آنها می پردازد. خدادادخان تنها اهل مطالعه نیست، اهل قلم نیست هست. گذشته از سرمقاله های روزنامه ارگان که بر روی مباحث محافل فرهنگی و خانه فرهنگ و مذاکرات مجلس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه ترتیب داده می شود، در هر شماره مجله ماهانه نیز مقالاتی درباره فن انتقاد یا رد بر پراگماتیسم برای تایید آن دارد. گاهی هم به عنوان تفنن داستانی می نویسد و یا شعری می سراید و حتی با یاد جوانی و سالهای قبل از زندان ترجمه هم نهد. و البته نویسندگان تازه کار به اندازه کافی در اطراف روزنامه و مجله می پلکند که با کمال میل آثار نیمه تمام خدادادخان را تمام کنند یا یادداشت هایی را که برای فلان سخن را سنگین در مجله ما. خان یک بار هم کتاب نوشته است. البته تا وقت نگذشته است متذکر بشوم که دادخان درباره فن مطالعه با کتاب خودش تطبیق نمی کند. استقبال عجیبی که در محافل حزبی از آن کتاب آمده نشان می دهد که خودمان به هر صورت صاحب ذوق و استعدادی است که اگر اداره کننده مطبوعات حزبی نبود باز کتابش خوانده بود. با این طریق می کنید که فعالیت آکادمیک خدادادخان جامع اطراف است و او راستی حق دارد که تواند درش بدهد دار جا باشد حقوقش را بیارند درمانش بدهند. خدادادخان پیش از این که عضویت کمیته مرکز انتخاب بشود یکی دو سال هم در یک تشکیلات بوده است و بعضی نتوانستن موفقیت های داشته باشند. اعتقادند که اگر او پیش از این که به محافل سیاسی مدوست کند به وقتی مذهبی راه یافته است، به این علت بوده است که یکی دو سال قدمات کار خود را کرده و این استعداد میاد. با وجود این که در اوایل با پوزیسیون کریتیک خود میبالیده زده داده بود همکار هدیش